دنباله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث در این بود که از خود ادله استصحاب استفاده کردیم که استصحاب دو رکن دارد، یکی یقین سابق یا وجود سابق و دیگری شک لاحق. شک و یقین باید به یه چیز بخوره، شک در همانی که متعلق یقینه، و این تعلق یترتب بر این که قضیه متیقنه و مشکوکه یه قضیه باشد، به موضوعها و محمولها یه قضیه، با یک موضوع با یک محمول وقتی میخوایی نسبت بدی بگی این چنین بود سابقا و الان مشکوکن، پس یقتضی یشترط یعتبر در صحت استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. برای این اتحاد یلزم که احراز کنی موضوعی را که الان در شک داری در حکمش و اون حکم همون موضوعه، نه یک موضوع دیگر، موضوع عوض نشده. اگر موضوع تفاوت کند اون حکم باشه یا نباشه کاری به اون قضیه نداره، این قضیتون اخرى. و از اینجا این مطلب متسلم مأخوذ شده که یشترط در صحت استصحاب احراز و بقاء الموضوع، که همون موضوع باقیست، شک داری که همون حکمی که اون وقت روش بود هنوز باقیست یا نه، اینجا میشه شک در اون قضیه به لحاظ مسندش، نه به حساب مسند الاله. شک داری در انتصاب اون محمول، شک در همون قضیه و در رابطه با همون موضوع. اینا همه کم و بیش از خود ادله استفاده شد، تردیدی هم درش نیست، مخالفی هم در این قضیه نداریم. یشترط اتحاد القضیه، اتحاد قضیه یعنی همون موضوع و همون محمول، بنابراین شک باید در انتصاب باشه، انتصاب اون محمول به همون موضوع. فلا بد من احراز بقاء الموضوع و شک در انتصاب محمول به اون. پس باید موضوع رو احراز کنی، بگی موضوع الان همون موضوع هست، نمیدونم حکمش هست یا نیست، اینش مسلم. اما حالا من موضوع رو چگونه احراز کنم؟ همه جا شکش در اصل موضوع باشه، اونجا هم بله، بقا یعنی احراز همون موضوع، اتحاد نه اینکه باقی باشد، احراز کنم که شک من درباره این حکم نسبت به همون موضوعه. زیدون کان موجودا، زید علی حال زیده، الان شک دارم در وجود و عدم وجود چی؟ همون زید. شک در او باش، نه در یک موضوع دیگر. صحبت میاد اینه که خب این احراز موضوع دو تا مشکله داره معمولا. یک، اول اصلا تشخیص موضوع، موضوع این حکم چیه؟ موضوع حکم چیه؟ در احکامی که با روایات اثبات میشه، مأخوذ از شرع و از روایات، این خیلی مشکل پیش میاره. برای اینکه گاهی در یه مسئله چند تا روایت داریم، یه جا با یه لسانه، یه جا با یه لسانه، یه جا با یه لسانه، واقعا موضوعش چی چیه؟ آیا یه قیدی داره در اونجا؟ اون قید شرطه یا عدمش مانعه؟ لا یجوز الصلات فی وبر ما لا یؤکل لحمه، یعنی ما لا یؤکل مان اون، یا نه یجب ان یکون فی ما یؤکل. و اینا اون وقت یترتب. موضوع چیه؟ تشخیص موضوع گاهی خودش مشکل میشه و بعد بقای اون موضوع، که اون موضوع رو شک درش ندارم، شک در انتصاب و اون محمول، اینجا میشه جای استثناء. احراز موضوع بر این پایه هست. خب این کار به چه شکل باید باشه؟ به دقت العقلیه یا به لسان دلیل، او لیس ذالک ولا تلک، بلکه به ما یفهم العرف، به اون چی که عرف میفهمد. اینا رو دیروز گفتیم. اگر بگیم به دقت العقلیه یه تبعاتی داره، اگر بگیم به ما هو لسان الدلیل یه تبعاتی پیدا میکنه، و اگر گفتیم عرف و هو الاوفق و به دلیل که بعدها اصل این مطلب مطرح خواهد شد، نه کارمون راحت تره. هر جا عرف موضوع رو تشخیص داد و گفت موضوع باقیست، یکفی برای صحت استصحاب. البته اونم نعرف گنگ، عرف با دقت، نعرف مسامحی. عرف هم همین جاهایی که حکم شرعی رو دستش میدی میره سراغ این که شارع چی و موضوع قرار داده، فرق میکنه براش مطلق و مقید. اگر چنانچه یک جا شارع با یک قیدی موضوع قرار داده است، اون قید رو در موضوع لحاظ میکنه، نه اینکه عرفم فوری قید رو رها کنه بگه اون موضوع همون مطلقشه مثلا. نه، عرف اینا رو هم دقت میکنه. خب در عرف اختلاف، حالا دیگه عرف خودش رو تشخیص خودش رو باز باید ببینید کدوم درسته یا نیست. این مسئله، اینا کلیات بحث. اجرای این کلیات در احکامی که به وسیله قرآن، به وسیله روایات امثال اینا اثبات شده، فل جمله آسانه. بالاخره همین لسان دلیل رو میدیم دست عرف، ببینیم ازش چی میفهمه، موضوع رو چی میدونه، و اون وقت احراز بقایش هم به جای خودش. اما آیا در احکام عقلیه می شود؟ حکمی رو عقل حکم میکنه، میگه فلان چیز قبیحون یا فلان چیز حسنون لیس به قبیح. قبیح یعنی حرام، لیس به قبیح یعنی جایز، کاری به اونش نداری. خود عقل میگه قبیحون، عقل یه چیزی رو موضوع قرار داده میگه قبیحون. موضوعش چیه؟ آیا میشود در مورد حکم عقل شک کنیم و در حالت شک استصحاب کنیم؟ خوب دقت کنید ریشه بحث رو. عقل یه موردی رو حکم، نشستم یه شب فکر کردم چنین و چنان دروغ ظلم است و مضر برای مردم و نمیدونم موجب اقراء و امثال اینا، فقبیحون، اینجا شو حکم کردم قبیحون. اما یه دروغی یه جایی مطرحه که ضرر به کسی نه نمیزنه، آیا عقل میگه بازم قبیحون؟ ها؟ این دروغ دیروز ضرر میزد، امروز ضرر نمیزنه، میتونیم استصحاب کنیم قبحش را؟ تند حرف نزد، اینجا جای حرف زدن اینجوری نیستا. تو روایات نکاح و زن ها چی کارش بکنه من، اون مال خوده، اینجا جای اون حرفا نیست. دقت کنیم بحث بسیار. خود عقل یه موردی را حکم کرد قبیحون، حالا بعد با یه تفاوتی میخوایم بگیم قبیحون املا، بگیم بود حالا هست استصحاب کنیم. نه، در حکم عقل به ما هو حکم عقل نمیشود استصحاب کرد. چرا؟ برای اینکه عقل عقلا، نه همینطور حرف زدن های همینطوری فکر میکنیم اینجوری. عقلی که قاطعانه صحبت میکنه یه موضوعی را به تمام خصوصیاتش تشخیص میده و روی او حکم میکنه. اونجایی که عقل گفته قبیحون، هر چه در اونجا دیده همه قیود موضوعه. در احکام عقلیه قید برای حکم نداریم، همه قید موضوعه. به خلاف احکام شرعی یا فهم عرفی ممکنه اونجا یه چیزی رو موضوع بگیره، بعدن بعضی چیزهای دیگه از عوارض و تواریش، اما عقل هر چرا دخیل در حکمش میداند اخذ در موضوع میکنه، همه رو جمع میکنه. به قول دیروز آقای مهدیبور چکار میکنه؟ قلوبش میکنه و میگه هازا قبیحون. بنابراین شک که در حکم عقل اتفاق نمیفتد مگر با یه تغییری در این موضوع، غیر ممکنه که هیچ تغییر نکنه، شک کنه. اگر تغییر نمی کنه، حکم عقل زمان مکان هر چی بود تو موضوع عقل کرده، نداشت از این جهت هیچ تفاوت نمی کنه، یقین میشه به وجودش. اگر شک داره، منشأش اینه یه شکی در اون موضوع اتفاق، یک کم و زیادی نقصانی در اون موضوع واقع شده، کذبی بود زار، حالا لیس بزار. زار بودن جز موضوع حکم عقل بود و این میشه از قبیل تغییر موضوع. ولذا نتیجتا در احکام عقلیه به ما و حکم عقل به هیچ وجه قابل استصحاب نیست، استصحاب درش تصویر نداره کردن. این شو حالا. و اما الاحکام و شرعیت التی استفید من العقل استکشف بالعقل، عقل گفت هازا قبیحون، یه موضوعی را با همه حدود قیودش چارچوبش دقیقا گفت قبیحون. از این حکم عقل ما کشف میکنیم فحرامون، کل ما حکمه به العقل حکمه بهشته فحرامون. حالا دو تا چیز داری، یکی قبیحون یکی حرامون. حالا شک میکنیم در قبحش، طبعا شک میکنیم در چی؟ در حرمتش. قبح قابل استصحاب نیست حکم عقل به بیانی که اشاره کردیم، اما حرمت چی؟ کان حرامن بگیم الان کماکان، این میشه استصحاب کرد یا نه؟ سوال اینجاست، جریان استصحاب در احکام شرعیه مستکشف بالعقل، نه در خود حکم عقل، در احکام شرعیه. شیخ علیه الرحمه میگه نه، در این جور حکم شرعی هم که مستکشف از حکم عقله، ولی حالا ولو حالا اومد تو دایره شرع، اما اینجا هم جای استصحاب نیست. چرا و به چه دلیل؟ دیروز یک قسمتی از عبارت شیخ را، البته به صورت ملخص، یک قسمتی از ملخصش را عرض کردیم. تعبیر شیخ اینه: ان الاحکام العقلیه کلها مبینت مفصله من حیث و منات الحکم شرعی و شک فی بقاء المستصحب و عدمه لابد و ان یرجع الى الشک فی موضوع الحکم لان الجهات المقتضیه للحکم العقلی بالحسن والقبح کلها راجعت الى قیود فعل المکلف الذی هو الموضوع فالشک فی حکم العقل حتی لعجل وجود الرافع اونجایی بعد میگیم آیا رافع آمدین یا نیامد، در حکم عقل عدم و رافع هم جزء موضوع گرفته میشود. لا یکون الا لشک فی موضوعه و الموضوع لابد و ان یکون محرزن معلوم البقا فی الاستصحاب و هذا بخلاف الاحکام الشرعیه فإنه قد يحكم الشارع على موضوع ولا يعلم أن المناط الحقيقي فيه باق في زمان الشك أو مرتفع إما من جهة الجهل بالمناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفته فيستصحب الحكم الشرعي. این قسمت اخیر همین قسمتی است که قبلا الان بیان کردید. در احکام شرعیه‌ای که آیه قرآن روایات اثبات کرده، اینجاها خیلی وقت این شک در بقا پیش میاد. ناشی از چی؟ ناشی از این که موضوع رو دقیقا نمیدونیم، منات حکم رو نمیدونیم، ولو موضوعی که تو این دلیل قرار داده شده میدونیم، ولی موضوع واقعی رو نمیدونیم. لعل موضوع واقعی اعم باشه و هنوز باقی بوده باشد، بذار شک در حکم شرعی پیش میاد چون موضوع واقعی رو نمیدونیم، یا منات و موضوع واقعی رو میدونیم اما شک داریم که آیا او باقی هست. جهل بالبقا من جهت الجهل بالمنات موضوع واقعی، او من جهت الجهل ببقایی مع معرفته فیستصحب، تا وقتی که این موضوع ظاهری حکم شرع هست استصحاب جاری میکنیم. اما در حکم عقل اینجوری نداریم که یه چیزیش تو لفظ آمده باشه یه چیزایش منات باشه نیومده باشه. حکم عقل وقتیست که همه مشخصات خصوصیات درش جمع شده باشه و اونا لحاظ میکنه، ولذا کمترین شک ناشی از اینه که تصرف در موضوع شده باشه، تغییری در موضوع حاصل شده باشه، ولذا استصحاب جاری نیست. در اونجا تعبیر شیخ در این عبارت محتوی دو بیانه ولو با هم مخلوط شده. یه قسمت اولش فرمود به این که ان الاحکام العقلیه کلها مبینت مفصلت من حیث المنات الحکم الشرعی، و چون منات حکمش معلومه پس شک توش واقع نمیشه، اصلا جای شک نیست در حکم عقل، یا هست یا نیست، یا مناطش که معین است و معلوم است و مبینت و مفصله وجود دارد یا ندارد، پس شک درش واقع نمیشه. بیان دومش و شک فی بقای المستصحب برمیگرده به این که شک دارم بعضی از اون خصوصیاتی که جزء مبنا هست وجود دارد یا ندارد، یعنی اگر شکی فرض کنیم شک در تغییر یا بقای موضوع احتمال تغییراتی است که در این منات مفصل مبین پیش آمده باشه، به خلاف ناشی از احکام شرعیه که یک ادله شرعیه که یک موضوع در لفظ یک منات در واقع. در حکم عقل اینا نداریم، بین لفظ و واقع نداریم، همش همون است که عقل درک میکنه. اونجا داریم، اونجا وقتی یه موضوع لفظی داریم معلوم البقا، نمیدونیم منات و حکم هست یا نیست، جای استصحابه. این بیان مرحوم شیخ در اینجا که اینجا تاست. نتیجه این که اشکال شیخ دو قسمت داره. یه قسمت به این تعبیر شک در حکم عقل معنا نداره، طبعا حکم شرعی مستکشف از حکم عقلی هم شک درش نیست، جای شک نیست، شک درش اتفاق نمیفته، اون ملاک و اون برهان و اون دلیل یا هست یا نیست، تمام دیگه. این یه اشکال. یه اشکال اینه که بله لو یتصور شک در بقای بعضی از اجزای موضوعه، و چون شک در بقای موضوعه طبعا بازم جای استصحاب نیست، باید در استصحاب احراز کنی بقای اون موضوع را. این دو اشکال. مرحوم آقای آخوند با نظر به کلام شیخ در متن کفایه جواب میدن بیان شیخ رو. خوب دقت کنید، من اول به یه لسان ساده میگم، عبارات مرحوم آخوند رو میبینیم دقیقا. حکمی را ما از حکم عقل کشف کرد، فرض کرد عقل حکم کرد به انه کذب مضر قبیحون، گفتیم فعرامون کذب مضر، مضر بودن جزء الموضوع حکم عقله، چون عقل همه رو میاره جزء الموضوع. بعد این کذب از اضرار افتاد، مضر نیست. حالا آیا کذب غیر مضر حرامون یا نه؟ شک بود. میخوایم استصحاب کنیم حرمتش را، نه قبحش را. قبح همون اندازیست که درک، بیش از اونم درک نمیکنه، نمیتونه بگه قبیح. در درک قبح عقلیش مضر بودن رو دید، در غیر اون حالت درک نکرد ضرر به اصطلاح قبحش رو. فعلا میگفت الکذب و قبیح، نمیگفت الکذب المضر. اینی که مضر گفت، مضر رو اخذ در موضوع کرد، حکم عقلی نه. اما حرامون رو چی؟ صحبت اون در اینجاست. اینجا یه نکته مرحوم آخوند میگه خیلی به درد میخوره در خیلی جاها، به خصوص این نکته رو که حالا بخواییم عرض کنیم در این مسائل روز و نوشته های روزنامه ها و بحث های جنجالی گایدوان، به اینا خیلی مبتلایی به سوء استفاده از این جریان، و این نکته مرحوم آخوند خیلی دخالت داره، خیلی موثره. مرحوم آقای آخوند میگه بابا حکم عقل سر جاش و چشممون، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشر، اینم رو چشممون. جای عقل حکم کرد میگیم بسیار خوب، اما عقل ممکنه تا یه جاهایی برسه، عقلش برسه، یه جایی نرسه. میگه آقا کذب مضر قبیحون، عقل اینو محکم گفت، به عقلم مراجعه میکنم، سوال میکنم، میگم کذب غیر مضر چی؟ آیا اونم قبیح هون؟ قب مال ذات کذبه یا مال مضر بودنشه؟ میگه من اونی که میفهمم کذب مضر قطعا قبیح هون، اما کذب غیر مضر چی؟ نمیفهمم. بیش از این نمیتونه بگه که، بیش از این که نیست. بله ما میگیم کلما حکمه به العقل حکمه به الشر، به همینطور عکسش، و کلما حکمه به الشر حکمه به العقل. اما اینجا فقط باید کلما حکمه به الشر عقل، اما عقل واقعی، عقل اگر خوب برسه میتونه درک کنه، اما خیلی وقت عقلا نمیرسه. ما نیاز به پیغمبر داریم، دلیل لزوم نبوت، نبوت عامه دلیلش چیه؟ برای اینکه عقل انسانی هرچند پیشرفت بکند به همه مصالح و مفاسدش نمیرسد، احاطه پیدا نمی کند. احاطه بر مصالح و مفاسد انسانی، اونم برای جمیع انسانها، اونم در تمام طول دوران بشریت، کسی نداره جز خدا. عقل بشر احاطه نداره تا بتونه قضاوت کنه در این باره ها. یه جاهایی رو عقلش میرسه میگه میفهمم، یه جایی رو نمیفهمم. یه طبیبی بری سراغش در حد تشخیص خودش یه بیماری رو میگه میفهمم علاجشم اینه، اما یه مقدار مشابه اونو با یه مقدار کم و زیاد میگه من دیگه اینو نمیفهمم. این شدنیست یا نه؟ عقل، درک، علم، هرچی که بگی که در یه محدودهی باشه، بیشتر از اینش نفهمه. نفهمه معناش این نیست که واقعیت دیگری نیست، اونو نفهم نمی کنه. اگر میگه من میدونم، یقینا قطعا درک میکنم، عقل درکه، درک میکنم کذب مضر حرامون، اما کسب غیر مضر چی؟ نمیدونم، درک نمی کنم قبحش را، قبحش را قبیحون اینو درک نمی کنم. حالا اگر چنانچه تا اون موضوع باقی است که خود حکم عقل باقی است، هر جا قطعا اون موضوعی که عقل همه این خصوصیات رو درش دید باقی است که خود حکم عقل باقی است، جایی شک میکنیم که یه تفاوتی در موضوع پیدا شده باشه، کذب غیر مضر ضررش رفت کنار، اینجا شک میکنیم. بله اون عقل فعلا وجود نداره. نمیفهمم، میگه نمیفهمم، عقل درست حسابیه، صاف هم میگه نمیفهمم اینو. بله بله، نه مخالف، نه اثبات شیء که نفی ما ادا نمی کنه. کذب مضر قبیحون قطعا، اما کذب غیر مضر چی؟ من نمیفهمم ولذا نمیتونم بگم قبیح. بسیار خوب، بحث عقل رو که نه همینجا میبریم، میگیم آقا از همون حکم اول کشف کردیم پس کذب مضر حرامون. حالا میگیم آیا اگر مضر نبود بازم حرمتش هست یا نیست؟ یقین داری حرمت نیست؟ شاید حرمتش باشه به یه ملاک، ولو دلیل من تا اینجاش عقل بود، اما از اینجا به بعد دلیل ندارم، نه دلیل بر خلاف، عقلم بعد از اینجاش دیگه درک نمی کنه، نه درک می کنه جوازش را. فلعل در واقع منات حکم اعم باشه، یا این حیثی را که قبحش و عقل درک کرد این یه حیث بود، یه جهات دیگه هم داشته باشه که او را عقل درک نکرده باشه و به اون جهات حرام باشه، پس احتمال بقای حرمت رو میدم. بقای قبح درک خود عقله، نمیتونم بگم احتمالش رو میدم، در رسما عقل اعلام میکنه من بیش از این درک نمیکنم، تمام، یه احتمال بقا نداره. اما حکم شرع یعنی حرمت، اینجا میگم عقل تا اینجا شو درک کرد، بیش از این درک نکرد، شاید یک منات قوی تر شامل تر بیشتر وجود دارد که عقل درک نکرده و به اون حساب حرمت باقی باشد، این شاید هست. میدون ملازم نه یه طرف است، دقیقا بحث همینه که این ملازمه یک جانبه است نه دو جانبه. کلما حکمه به العقل حکمه به الشر، و کلما حکمه به الشر هم حکمه به العقل، اما نه هر عقلی، شأنن شأن عقل اینه که اونم درک کنه ولی نمیکنه. حالا عقل کل پیغمبر به عقله درک میکنه مثلا، و یا کسی که همین الان هم در همین قبح و حسن ها و در خوبی ها و بدی ها در دنیا میبینیم تعقل افراد تفاوت میکنه، یه مقدارش افراد معمولی هم درک میکنن، یه مقدارش نه نیاز به دلیل و برهان و مطالعه داره تا درک بکنن، اینا تفاوت میکنه یا نه؟ خب شاید خیلی چیزا هم هنوز باقی مونده که نه عامه مردم و عقلای مردم هم درک نکردن، و همین که عرض کردیم یجب این که پیغمبر بیاد اینا رو بیان کنه، برنامه کامل زندگی باید با نبوت و وحی باشه، چون مجموع انسان ها هر کاریش بکنی پیشرفتم بکنن زمان هم برش بگذره عقولشون هم زنده بشود تازه به اون مقام نمیرسن. خب پس شاید در مقام واقع چیزهایی باشه که این عقل درک نکرده، بنابراین حکم شرعی واقعی همچنان باقی بوده باشد، استصحاب لا تنقض الیقین بشک. بله باقی نباشه، استصحاب مال امینه، استصحاب مال امینه، تا کی بود دیروز آقای اطلاق استصحاب حجیت ها مال همین شاید هاست، مال جایی که نمیدونیم. بله استصحاب گفته حالت سابقه، نگفته که ولش کن. دلیل استصحاب برای همین کار اومده. تمام موارد استصحاب جای شکه، جای شکه نمیدونم، نمیدونمی که دو طرف داره، ممکنه باشه ممکنه نباشه، حالا یه طرف احتمالش قوی تر ضعیف تر متساوی فرقی نمی کنه. جز امارات و اصول هم تفاوتی در این مسئله نداره. حالا این استصحاب حکمش به این که بنای بر بقا بیزا صرفا حکم عملی باشد و من الاصول، یا نه این که سابقا بوده امارتون بر این که هنوز هست، این تفاوتی نمی کنه. مورد شک، لا تنقض الیقینه به شک، جایی که شک داره موردش اینه. بله آقا، حالا در حکم عقل جای استصحاب نبود، برای اینکه میگه موضوع عوض شد. اما حالا که اومدیم سراغ حکم شرع، اینجا میاد عرف همین موضوع را کنه با اون دید خودش میگه این خصوصیات، این در اشتخالت نداره، این موضوع باقیست. شک میکنم در بقای حکم که آیا این موضوع فاقد این قسمت، فاقد این حالت، اینا از حالات موضوعه، اون وقت بگیم یجری فی الاستصحاب. این خلاصه بیان مرحوم آخوند در متن کفایه. حالا فل جمله عبارت ایشون، انشالله متن کفایه رو با دقت ملاحظه کنید. ایشون میفهمند و این لم یجر استصحاب و حکم العقل. بله خود حکم عقل غبرا نمیتونیم استصحاب کنیم، او دست خود حکم عقله و به محض تغییر در یک خصوصیتش دیگه اون حکم رو ندارد، جای استصحابم نیست، چون موضوع حکم العقل مبینتون مفصله معینه، تغییر کرده دیگه نمیشه استصحاب کرد. الا انه لا مانع من استصحاب الحكم الشرعي المستكشف به عند طرف انتفاء محتوم لدخله في موضوعه. با این تغییرات حکم شرعی رو میتونیم استصحاب کنیم. عند طرف یه چیزایی تغییر کرده، عارض شده که احتمال میدیم در موضوع دخالت داشته باشه، اما مما لا یرا مقوما له، عرف اینو مقوم موضوع نمیدونه. و کان مشکوک البقا حین اذن عرفا لاحتمال عدم دخله فیه. واقعا عرف میگه احتمالا این حکم باقی است و این خصوصیت دخالتی در حکم ندارد. و این کانه لا حکم للعقل بدونهی قطعا، ولو با فقدان این خصوصیت، عقل دیگه حکمی نداره، هیچ، قطعا حکم نداره، عقل حکم نداره، ولی احتمال بدیم شرعا این خصوصیت دخالت در حکم نداشته باشه، پس حکم باقی باشد، پس جای استصحابه. این قطع کیف هازا مع الملازمت بین الحکمین، شما مگر نمیگی کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل، اینو مگر نمیگید شما؟ مرحوم آخوند میگه ذالک قلت ذالک لان الملازمه انما تكون في مقام الاثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت. ملازمه در مقام کشف، هر جا عقل حکم کرد بله بله کشف میکنیم که شارع هم حکم میکنه، اما نه همیشه احکام شرعی ملازم باشه با حکم فعلی عقل، بلکه ملازم است با حکم عقل شعنن، حکم شعنی عقل. فعدم و استقلال العقل الا فی حال غیر ملازم لعدم حکم شرع فی تلک الحال، اگر کذب شد کذب غیر مضر، عقل دیگه حکم به قوه نمی کند، این معناش این نیست که پس شرع هم حکم نمی کند. ملازمه در اثبات نه در نفی. و ذالک الاحتمال ان یکون واقعا ثبوتا، اونی که ملاک حرمتی چیز بیشتر، عقل یه مقدارشو درک کرده بقیهشو درک نکرده. ان یکون ما هو ملاک و حکم شر من المصلحت او المفسدت التی هی ملاک و حکم العقل کان علا حالی فی تلکوی کل تلالته، اون ملاک واقعی در هر حال باشه، در مضر و غیر مضرش هر دو باشه. و این لم یترک هول عقل الا فی اهداهما، عقل در یه مقدارش درک کرده بقیهش رو درک نکرده. لحتمال، برای اینکه احتمال میدیم که قضیه ضرر داشتن دخالتی در این قبح نداشته باشه واقعا، او احتمال ان یکون معهو، نه در این قرب ضرر دخالت داره، اما ممکن است کسب به جهات متعددی قبیح باشد، یک معلول علتهای متعدد داشته باشه، ولو من یه علتشو میدونم یه علت دیگهشو نمیدونم. گفت نادرشاه به اون به اصطلاح سربازش گفت چرا تیر ننداختی؟ گفت به هزار یک علت. گفت یکیشو بگو. گفت فشنگ نداشتم. گفت همین بس. ولی ممکنه علل دیگه ای هم داشته باشه، علل دیگه ای بوده، عقل اینو درک کرده، بیش از این درک نکرده، منعف نمی کنه. عقل میتونه در یک جایی بگه که آقا این فعل قبیح هست از این جهت و از هیچ جهت دیگری قبیح نیست، اینو عقل درک نمی کنه، او احاطه نداره عقل و لذا اونو درک نمی کنه. ممکنه همین فعل به یک علت دیگری قبیح باشه. نمیگیم ضرر دخیل نیست، نه دخیلون، 100% دخیلون، اما در این قبحی که عقل درک کرد، نه در یک جهت قبح دیگر، مفاسد دیگر. چیز مفسده های متعددی دارد، یکیش ضرر زدن به دیگری است. مفسده مثلا سلب اعتماد بین مردم، ولو هیچ ضرری هم نداشته باشه، سلب اعتماد بین مردم مثلا، خب اونم یک دلیل باشه. عقل او رو درک نکرد، چون یه مطلب اجتماعی وسیعیست و آثار دور دارد، عقل اینو درک نکرد. آقای سبحانی هم خوابش برد چون عقلش درک نکرد. بنابراین حالا تعبیر میکنن که لحتمال عدم دخل تلکل حاله، همین قبحی رو که شما درک کردی ضرر درش دخیل نباشه، ولی شما در این حالش رو درک کردی، فاقد ضررش رو درک نکردی، همین حیث قبح. او احتمال ان یکون معه ملاک آخر لا دخل لها فیه اصلا، ملاک سلب احتمال هیچ قضیه ضرر داشتن و نداشتن درش دخالتی ندارد. و ان کان لها دخل فی ما طلع علیه من الملاک، ولو این ضرر داشتن در اون ملاکی رو که عقل در کرد دخالت داره، ولی اون ملاکات دیگرش رو نمیدونست و دخالت هم نداره. و بالجمله حکم الشر انما یتبع ما هو ملاک و حکم العقل واقعا، البته اون ملاکات دیگرم اگر عقل حکم میکرد طبق اون ملاکات هم میگفت قبیحون، یعنی عقلم میگفت الکذب قبیحون، لذالک ولذالک به همون ملاکات هم اگر عقل درک میکرد لسلب اعتماد ناس هم قبیحون، ولی اون درک نکرد، یه حیث رو درک کرد از اون حیث حکم کرد. و موضوع و حکمهی کذالک مما لا یکاد و یتطرق الیه الاجمال والاعماد، در حکم عقل همینه و بدون این عقل حکم نداره، اما مثلا تطرقهی الی ما هو الموضوع موضوع حکمهی شأنن، اونی که عقل در واقع میتونه حکم کنه، و هو ما قام بهی ملاک و حکمهی واقعا، ملاک و حکم عقل ما که واقعی اونه، اون جاتا هم توش هست. فرب به خصوصیت لها دخل فی استقلالهی مع احتمال عدم دخلهی فی و عدم دخله که در واقع دخالت نداشته باشه، فبدونه ها لا استقلال لهو به شیء قطعا، وقتی که اون قید نباشه و این ملاک حکمش نباشه، الان دیگه عقل مستقل به حکم نیست، حکم به قب نمی کند، اما مع احتمال بقاء ملاکی واقعا ولذا یحتمل بقاء حکم شرع جدا لدورانهی معهو وجودا و عدما فهم و تعمل. پس بنابراین در حکم شرعیش قابل استصحاب هست به این بیانی که مرحوم آخوند فرمود در جواب مرحوم شیخ. حالا بیان مرحوم شیخ را ملاحظه کنید، بیان مرحوم آخوند، اینا متن کفایه خوندید، مباحثه کردید، بارها گفتگو کردید، بازم تکرارن مطالعه بفرمایید تا فردا یه قضاوت و مایی لو این بیانات داریم انشاءالله به عرضتون می‌رسونیم.